پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینجا سوال رو جواب بدم من. ناشو که توفیق این گفتگو رو خدا از ما گیره بده. انشاءالله خدا من توفیق این گفتگو رو از ما نگیره. اول باید عقل کامل شود تا بنده این خواسته ها را داشته باشد، و یا اول تضرع کند تا عقلش کامل شود بعد به این مرتبه برسد. این یک، ببینید دقت کنید، معرفت یک دور اشتدادی داره، یعنی همینطور دائما به صورت حلقوی، مثل یک مارپیچ حلقوی، مثل فنر دور اولو میره، بعد همینجوری که میخواد دور دومو بره میره بالا، میاد بالا. ببین فنر رو نگاه کن، دور دو سومو که میاد بالا، دور چهارم میاد بالا، یعنی همینطور که دور میزنه شدید ارتقا پیدا میکنه. حالا من فنر مثاله، دقت فرمودید، شدت پیدا میکنه. پس عقل بنده باید تضرع کنه تا عقل کامل بشه. عقل که کامل بشه بنده پیش میره، یعنی بنده بستر پیدا میکنه که عاقلانه تر عمل کنه. عاقلانه تر که عمل بکنه متضرع تر میشه. اصلا عقل متیت العقل التواضع، مرکب عقل تواضع. متواضع تر که شد، درست شد، دوباره تضرع میکنه، عقل بیشتری بهش میدن، و همینطور این در واقع اصطلاحاً فیدبک مثبت، این لوپ، این حلقه ارتقا پیدا میکنه. خب خواهش میکنم، حالا فهمیدن که خوب فهمیدن، الحمدلله. استاد در نهایت من هستم که کشف میکنم و من هستم که حکم میکنم، اما با قوه عقل، درسته؟ بله، بگیم به جا قوه، به این قوه نه، بگیم ظرفیت. چرا میگم بگید ظرفیت؟ چون قوه در فلسفه یک اصطلاح دانشیه. حالا وارد کتاب فضل علم که بشیم، دانش هم از معرفت براتون جدا میکنم، یعنی یه تعریف ویژه داره. قوه اصطلاحاً تو فلسفه حیولا بهش گفته میشه، خب مقابل فعلیته، یعنی اون چیزی که لا فعلیت له، هیچ فعلیتی نداره. منظور ما از ظرفیت این نیست، ظرفیت فعلیت داره، ظرفیت حقیقت داره، ظرفیت محققه، ولی قوه فلسفی هیچ تحققی نداره. حالا اگه فلسفه هم بلد نیستید اشکال نداره، این حرف منم نفهمیدید اشکال نداره، ولی کلماتو دقیق استفاده کنید. قوه که میگید ممکنه قوه فلسفی به ذهن بیاد، در حالی که قوه فلسفی هیچ تحقق خارجی نداره تا وقتی فعلیت بشه، ولی ظرفیتی که ما میگیم تحقق خارجی داره. پس اینجوری بگیم عقل ظرفیتی است، بله ظرفیتی است که به من کمک میکنه حقیقت رو کشف کنم و حکم کنم. آیا این ظرفیت تحقق داره؟ بله تحقق داره، همین الان تحقق داره، ولی همین ظرفیت محقق میتونه من ارادم بهش تعلق بگیره و در بستر حیات منشأ تعقل بشود. دقت فرمودید؟ قبل تر هم فرمودید که عقل اشتباه نمی کند، پس خطا از کجا نشأت می گیرد؟ از مشتوندن جهل و بازی های نفس، درست شد؟ که جهل میاد در واقع برای نفس صورت بند، چیکار میکنه؟ نفس رو به اشتباه میندازه. چیکار میکنه؟ مثلا عقل میخواد، حالا من دو تا از کارهای عقل گفتم که کشف و در واقع حکمه، عقل استدلال میکنه، عقل مقایسه میکنه. حالا من دو تا مهمشو گفتم، دو تا مقایسه و استدلال و استنتاج و استنباط و همه اینها بستر چی؟ همون کشف و حکمه. من تا عقلی که داره مثلا استدلال میکنه از یه مقدمه ای به یه نتیجه ای برسه، از یه درک دیگری رو، اینجوری بگم ها که با مطالب قبلیتون اشتباه نکنید، عقل که میخواد از یک درکی با تحلیل به درک دیگری برسه، جهل میاد چیکار میکنه؟ جهل میاد برخی از اون مقدماتی رو که عقل انسان باید بهش توجه کنه رو ها از جلوی چشم آدم دور میکنه، یعنی آدمو به غفلت میندازه که آدم اونا رو نبینه، آدم اونا رو توجه نکنه. مثلا وقتی شما میخواید که تحلیل کنید عمل کرده یه ویروس رو، جهل میاد کاری میکنه که شما به مناسبات عمل کرده ویروس توجه کنید، ولی به خالق ویروس و نقش خالق ویروس در عمل کرده ویروس توجه نکنید. بعد نتیجه ای میگیره برای شما که مریض شدن شما نتیجه عمل کرده ویروسه. خب درسته، این درسته، دقت کنید، آنچه که جهل میگه دروغ محض نیست، دروغ نسبیه، یعنی صحیحه، ویروسه که اثر میذاره، ولی تمام واقعیت نیست، تمام واقعیت نیست. پس خطا از کجا درست میشه؟ از اینکه جهل میاد برخی از واقعیات رو میپوشاند و باعث میشه که در تحلیل ما دچار خطا بشیم. خطاهای به این بزرگی که کلن گمان میکنیم که اگر دیگر بخواهیم دعا کنیم برای اینکه خوب بشویم مسخره میکنیم اینجوری. چرا؟ چون که دعا کردن که اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه شما در بیماری اثر ویروس را دیدی ولی اثر خالق ویروس و فاعل و آمر به ویروس را ندیدی، بعد دچار خطا به این بزرگی میشی. این هم یه مثال. آیا خطا در صورتسازی نفس ایجاد میشود؟ گفتم یکی از منشأهاش هم اونجاست که مثلا شما صورتسازی نفس میکنید، بعد گمان میکنید که برخی از صور نفسانی واقعیته، درست یا در حال که واقعیت نیست. حالا خود خطا رو باید در یه جایی مفصل بهش بپردازیم، ولی حالا من چند تا نمونهش رو گفتم. کتابی در مورد انواع علم مثل قیاسی و استقرایی یا شهودی و حصولی سراغ دارید؟ خدمت شما عرض کنم که از این کتاب ها که زیاد نوشته شده، ولی در این دستگاهی که الان با هم گفتگو کردیم نه، سراغ ندارم کتابی که بیاد تو این دستگاهی که الان با هم دیگه حرف زدیم تمام اینها رو در واقع باز تعریف کنه. مثلا شهود در این ادبیات دیگه به معنای شهود عرفانی مصطلح نیست که در مقابل عقل، این شهود مقابل عقل، شهود در ادبیات ما کار عقله. مثلا شهود یعنی مشاهده، کار عقله. همین سه تا کاری که الان گفتم هر سه شهوده و کار عقله، مشاهده است. درست شد. قیاس اگه به معنای استدلال که کار عقله، که از درکی در واقع با تعقل و در واقع استدلال درک دیگری را نتیجه بگیره. اما اگه قیاس به معنای منطقیشه که شما در واقع از دو تا جمله که نزد شما صحیح جمله دیگری نتیجه بگیرید، اونو گفتم باید سر جای خودش بحث کنیم. گفتم قیاس منطقی لزوماً استدلال نیست و معرفت‌زا نیست. اگر مقدماتش معرفت باشه، یعنی نزد ما در اون درک داشته باشیم نسبت به مقدمات، بله میتونه قیاس بستر این باشه که به نتیجه هم در واقع معرفت حاصل بشه. اما اگه مقدمات نزد ما معرفت نشده باشد و صرفاً علمی باشد، از قیاس معرفت حاصل نمیشه. منطقه گفتیم اینجا معرفت با علم در ادبیات ما فرق میکنه. ببینید وقتی از یک دستگاهی وارد دستگاه دیگه دارید میشین، معنای معرفت، معنای علم، معنای عقل، معنای شهود همه متفاوت میشه. دیگه علم حصولی، علم حضوری نداریم تو این تعریف ما. چون علم حصولی و علم حضوری وقتیه که شما علم رو تصویر ذهنی میدانید. در ادبیات ما دیگه معرفت به میان آمد، درست شد، که همش در واقع تصدیقی و به یه معنای حضوری است. تازه نه اون حضوری که توی فلسفه گفته میشه. منتها الان کلن من در موضع نظام معارف ایستادم عزیزان. یعنی اصلا قرار بنام بر این نیست که خودم رو درگیر اصطلاحات دانشی بکنم و شما را، درست شد، دارم با فطرت شما نسبت به تجربیات و دریافت‌های صحبت میکنم. وقتی که وارد حوزه دانش شدم بعد میگم بله تعریفی هست به نام علم حضوری و علم حصولی. حالا بعد بگم تعریف علم حصولی یعنی چی، تعریف علم حضوری یعنی چی، و با این دستگاه معرفتی آیا چنین تعریفی صحیح هست یا غلط هست. ببینید تک تک بحث‌های دانشی رو اینجوری میشه در موردش گفتگو کرد. ضمن تشکر از زحمات شما، تقاضایی از شما دارم که شاید پررویی باشه. نه خواهش میکنم، کاش میشد یک دوره سبک زندگی برای من میذاشتید تا ما بتوانیم مفاهیم زیبای نظری دین را در صحنه زندگی به کار ببندیم. من به عنوان یک خانم موقعیت شرکت در کلاس های حضوری ندارم. خب انشاءالله در آینده خواهیم گذاشت از این کلاس ها. منتها هم ظرفیت زمانی ما محدوده، هم یکی یکی حالا میگن اول این بار رو به یه منزلی برسونیم، بعد انشاءالله اگر زنده بودیم و همراهی یعنی جور شد و قسمت شد، کلاس های دیگه هم از این دستی که فرمودید میذاریم. خب استاد پس افرادی که سال بعدی، پس افرادی که اعتقاد به اومانیسم دارن و میگن انسانیت دین ماست، بر پای عقل گرایی عمل میکنن؟ نه دیگه، اونایی که میگن اومانیسم یعنی انسان خدایی، اونا اصلا در واقع همه دستگاه معرفتیشون غلط دیگه، هیچ درکی از خدا ندارن. انسانیت و اینا رو اگه احساس میکنم صوتا رو گوش ندید یا تو جلسه ها نبودید، ما در مورد انسانیت و دین مفصل صحبت کردیم. به صوت های قبل از اصلا این جنبندی ها مراجعه بفرمایید به نظرم، چون برای بقیه خیلی تکراری میشه و خیلی باید اینجا حرف بزنم. انسانیت رو توضیح دادیم، دینداری رو توضیح دادیم، هر دو رو مفصل توضیح دادیم، درست شد؟ عقلم که الان توضیح دادیم، به نظرم اگه اونا یادتون بیاد پاسخش روشنه، وگرنه باید یارو توضیح بدم تا روشن بشه حداقل. اجازه بدید دیگه ازش عبور کنم. بعد اگه مراجعه کردید حل نشد دوباره در خدمتم. فردا و پس فردا اگه قسمت شد، عقل که الان روشن شد، حالا شاید اونجا جوابتون رو بگیرید دوباره یعنی تو مرور میام نسبت عقل و انسانیت، یادم افتاد میخواستم اینو بگم، و نسبت عقل و دین و عبادت رو توضیح میدم. یعنی با توجه به باز تعریف معنای عقل، یعنی بازیابی مفهوم صحیح عقل، حالا میایم بازیابی میکنیم ارتباط عقل و دین، ارتباط عقل و خدمت شما که عرض کنم که انسانیت و اخلاق رو. الحمدلله رب العالمین. ببخشید دیگه وقت گذشت، اگه اجازه بدید بقیه سوالا باشه برای یه وقت دیگه. خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی.